بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از ویژگی‌های انسان این است که همیشه می‌خواد راه رو باشه و همیشه به دنبال راه بر می‌گرده و همیشه قهرمان مطالبه می‌کنه، در جستجوی قهرمانه و همیشه به دنبال الگو هست برای زندگی خودش. کلیات زندگی، هدف گذاری زندگی و جزئیات، این خیلی نکته مهمی است در زندگی انسان. و چون غالب خواهی، قهرمان خواهی، الگو طلبی و جستجوی الگو برای انسان فطری است و همه انسان ها، چه مترقی، چه نیمه مترقی، چه متوحش، چه اروپایی، چه آریایی، چه سفید، چه زرد، چه سیاه، همه به دنبالش هستن. لذا ادیان الهی اولین کاری که میکنن در همون قدم اول الگو معرفی میکنن. اون الگو اسمش هست امام، حجت. حجت یعنی چیزی که خدا در قیامت به مردم احتجاج میکنه، مردم در قیامت به وسیله او بر خدا احتجاج میکنن. حجت یعنی چی؟ این احتجاج، استدلال، یعنی چیزی که هم خدا احتجاج میکنه، میگه میخواستی مثل این عمل کنی، و هم مردم به وجود احتجاج میکنن، میگن خدایا اونی که تو به ما نشون دادی ما مطابق با این عمل کردیم یا عمل نکردیم. خیلی جالبه برای شما عرض میکنم، در حوزه کار خدا دو تا حوزه هست، دو تا زمینه هست در حوزه کار خدا. یکی حوزه خلق، یکی حوزه امر. یعنی خدا مخلوقاتش، آفرینشش دو تا حوزه داره، دو رویه داره، یکی رویه خلق بهش میگن، یکی رویه امر بهش میگن. رویه خلق یعنی همینایی که ما میبینیم با، عرض کنم که رصدخانه ها میشه رصد کرد، با تلسکوپ ها میشه پیدا کرد، با مسافرت های فیزیکی و با ابزار مادی میشه رفت، اومد، پیدا کرد. اما در حوزه امر دیگه با ابزار و وسائل فیزیکی نمیشه مسافرت کرد، بلکه اونا متافیزیکی است، روحانی است، ملکوتی است و از این قوانین نداره. خداوند میفرماید که من قبل از این که فیزیک رو خلق کنم برای شما امام آفریدم. این خیلی مهمه ها. و این نکته را پررنگ‌ترینش و دقیق‌ترینش رو شیعه میفهمه، چون در خونه اهل بیته و اهل بیت معرفی کردم. یک کتاب خیلی معتبری ما داریم به نام کتاب اصول کافی. این کتاب اصول کافی خیلی کتاب مهمی است، خیلی معتبره و مال قرن، اوائل قرن چهارمه، الان قرن پونزدهمه، یعنی 11-12 قرن پیش نوشته شده. در این کتاب احادیثی هست به این مضمون که حجت و امام قبل از رویه آفرینش هست و بعد از رویه آفرینش هست. شما یه دریایی رو فکر کنید، دریای خیلی بزرگ، اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام. در اقیانوس آرام یک کشتی هواپیما بر وجود داره، خیلی کشتی بزرگه، اما نسبت به دریا هیچی نیست. اون دریا اسمش عالم امره، اون کشتی اسمش عالم خلقه و عالم فیزیکه. یعنی نسبت فیزیک به متافیزیک، به نسبت، بگم که کشتی نسبت به اقیانوس آرام، نه، من اینو گفتم که شما یک کمی بتونید تصور کنید، نسبت ارزن به دریای نامتناهی، از اونم نسبتش دورتره. خیلی عالم امر بزرگه، خیلی وسیعه، خیلی بی انتهاست، خیلی بی ساحله. عالم خلق که اسمش عالم فیزیکه نسبت به اون عالم خیلی خیلی کوچیکه، با اینکه عالم فیزیک انقدر بزرگه. وقتی تو عالم فیزیک نگاه میکنیم میگم فلان ستاره چند میلیون سال نوری کشیده تا نورش به ما رسیده چشمک میزنه. چند میلیون سال نوری، یعنی از اون موقع که خدا الکتریک آن کرده، سویچ آن کرده، تا موقعی که نورش به زمین رسیده چند میلیون سال نوری که هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه طول کشته تا نورش رسیده. ببین چقدر ابعاد زیاده. تمام این ابعاد در دریای عالم امر مثل یک کشتی کوچکی میمونه، در دریای نامتناهی مثل یه ارزم میمونه در یه دریای نامتناهی، اینقدر این کوچیکه و اون بزرگه. اون عالم امر رو خدا تعبیر میکنه به عالم اندالله. اون عالم فیزیک و خلق را خدا تعبیر میکنه به اندکم. اندالله و اندکم جالبه ها، این تعبیرات خیلی جالبه. اندالله که میگه یعنی پیش خداست، نه اینکه چیزی با خدا سنخیت داشته باشه، یعنی اینکه اگر قرار بود از نظر سنخیت یه چیزی نزدیکتر به خدا باشه عالم امره، نه اینکه سنخ باشه. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. اما ما اینجوری میگیم، میگیم پادشاه نشسته اونجا تختی داره، وزراش کنار تختش نشستن، دربونه دم دره، اینجوری میگیم. این به خاطر محدودیت عقل ماست که اینجوری میگیم. خدا دو تا عالم خلق کرده، دو تا عالم آفریده، یکیش اسمش عالم امره، یکیش عالم خلقه. عالم خلق یعنی فیزیک، یعنی الکترون، یعنی پروتون، یعنی نوترون، یعنی بعد، یعنی طول، یعنی عرض، یعنی عمق، یعنی قابل شکستن، تقسیم، انفجار، انفجار نور و از این حرفا، تراکم، تکاثف، وسیع شدن، متراکم شدن و امثال این. این عالم خلق. اما عالم امر هیچ کدوم از اینا رو نداره و چون هیچ کدوم از اینا رو نداره گویا به عالم اله نزدیکتره، لذا عالم امر رو میگه پیش منه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. ما عندکم یعنی دنیای فیزیک، ما عند الله یعنی دنیای متافیزیک. آیه که راجع به شهداست چیه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا حیان این در رب ارتزاق میشن، یعنی لب یه پنجره ایستادن، یه طرفش عالم خلقه، یه طرفش عالم امره، روزیشون از عالم امر میاد، این در رب ارتزاق میکنن، مادیان فیزیکن تو بهشتن، اما این در رب ارتزاق میکنن، روزیشون از اون عالم امر میاد. مثل این که شما گاهی عرض کنم که در جزیره کیش اون قایقه رو که کرایه میکنید که شیشه یه پایین و ماهی ها رو میبینید، وقتی که میرید لب قایق میشینید، از یه طرف به آب دریا اتصال دارید و از یه طرف به توی قایق شیشه ای. اینا اینجوری هن اندرب به هم یرزقون هستن. ما خیال نکنیم که تمام خلق خدا و هنر خدا همین عالم فیزیک با همه این بزرگیش. بیچاره ماتریالیستان ننه مرده ها خیلی عینکشون نزدیک بینه، دوربین نیست، نزدیک رو میبینه، فقط فیزیک رو میبینه، اما یه دیوار اون برتر نمیبینه این ماتریالیستا. اما ادیان خداشناسان عینکشون خیلی دوربینه، چند بعدی میبینه، پشت دیوار رو هم میبینه، لذا که عالم امر رو هم میبینه. عرضم اینه که در قرآن کریم به ما دو عالم معرفی میکنه، عالم امر، عالم خلق. عالم خلق یعنی دنیای فیزیک با تمام قوانینش، عالم امر یعنی دنیای متافیزیکش با تمام قوانینش، متافیزیک با تمام قوانین در عالم امر. یه آیه برای امر میخونم عالم امر که ببینید چجوریه. انما امرهو در سوره یاسین، انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکونشو همه شما بلدین، میگن کن فیکون کرد. کن فیکون یعنی چی؟ یعنی زمان نداره، تدریج نداره، شرایط نداره، ماده نداره، حرکت دیالکتیکی نداره، حرکت دینامیکی نداره، حرکت جوهری نداره، حرکت فیزیکی نداره، حرکت ظاهری نداره، باطنی نداره، فنومن نداره، نومن نداره، ظاهر نداره، باطن نداره. کن فیکونه. گاهی مثلا بچه ها تو خونه چیزی که میخوان میگه که این بچه کن فیکونیه، یعنی تا یه چیزی میخواد باید بشه، یعنی زمان قائل نیست. انما امره، امر خدا اینجوریه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. زمانی که خدا اراده میکنه که بگه کن، قبل از این که بگه یکون و فیکون. خیلی عجیبه ها، با اراده خدا میشه. یعنی اینجوری نیست که مثل ما اراده کنه، مثلا من اراده کنم که آب بخورم، بعد ارادم رو بیارم در مرحله اراده جزئی، دستم رو دراز کنم، لیوانو بردارم، آب بخورم. اینجوری نیست. اراده که میکنه قبل از این که بگه، قبل از این که حرکتی انجام بده، فیکونو. عالم امر یعنی عالم غیر زمان، عالم غیر تدریج، عالم غیر حرکت، عالم غیر فیزیک. هیچ کدوم از قوانین فیزیک درش حاکم نیست و هر چی شما میشناسین از عالم فیزیکه. آقا میشه برای ما یه پنجره باز کنیم بریم به عالم متافیزیک؟ آره، در وجودت صدها پنجره است برای عالم متافیزیک. نه در وجودت، خودت، خودت متافیزیکی هستی. خودت، نه سرت، نه مغزت، نه سلولای مغزت، نه قلبت، قلب صنوبریت، نه عروقت، نه پیها، نه رگها، نه استخونا، هیچ کدوم اینا نه، خودت، خودت از متافیزیکی. لذا فیزیکت هی عوض میشه ولی متافیزیک همون منه. ماشاءالله چقدر بزرگ شدی، مگه چند سال منو ندیدی؟ 25 سال. ماشاءالله تولد تو یادمه، دیگه ندیدم تا حالا که 45 سالت شده. اون تو همه چی عوض شده، حتی سلول‌های مغز بنابر آخرین تحقیقات دانشمندان درباره سلول‌های مغز که لااقلش اینه که تغذیه میکنه، غذا میخوره، غذا بهش نرسه، سلول‌های مغزم از بین میره. در وجودت به عالم امر خیلی راه‌ها هست. خدا دو تا عالم داره، یکی عالم فیزیک، یکی عالم متافیزیک. در عالم فیزیک قانون فیزیک حاکمه، در عالم متافیزیک قانون فیزیک حاکم نیست. چه قوانینی حاکمه نمیدونیم، فقط یه مقدار قرآن گفته انما امره. از عالم متافیزیک یه تعبیر دیگه هم شده، عالم خزائن، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چی خزائنش پیش ماست، و این منشأ الا عندنا. گفتیم هر جا خدا میگه اندی، عندنا یعنی مربوط میشه به عالم امر، هر جا میگه اندکم یعنی مربوط میشه به عالم خلق و فیزیک. و این منشأ الا عندنا خزائنه، همه اینایی که میبینید خزائنش پیش ماست، و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام عالم فیزیک، خیلی جالبه ها، تمام عالم فیزیک با تمام بزرگیش که شما اگر توی علم نجوم هیئت فیزیک وارد بشید ببینید چه خبره. یعنی واقعا کسی که فیزیک بدونه، نجوم بدونه، هیئت بدونه، ریاضی بدونه، میفهمه عالم چقدر بزرگه. علوم دیگه بزرگی عالم رو اینجوری نشون نمیدن، مثل علم شیمی، مثل طب، اما فیزیک و نجوم و هیئت اینا نشون میدن عالم چقدر بزرگه. تمام عالم فیزیک یه ویترینه، ویترین خداست که یه ویترین یه بابیه گذاشته، نمونه جنساشو گذاشته اونجا، انبارش عالم متافیزیکه. ببین چه خبره. و حق دارم من بگم ارزم نسبت به دریا، که تمامی این عالم فیزیک با تمام ابعادش، این همه فاصله های سال نوری، همه اینا تازه هست ویترین. و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب بسه. مقدمه همین قد است. برم میترسم که از مطلب اصلیم دور بشم. انسان الگوخواه، قهرمانخواه، در جستجوی قالبه، همیشه دلش میخواد راه رو باشه. البته حس قهرمانی هم در وجود انسان است. انسان یه خوده که پیشرفت کنه دلش میخواد قهرمان بشه، دیگران ازش تبعیت کنند، این حس هم خوبه. اما اکثریت قریب به اتفاق انسانها بدون اینکه دلشون بخواد قهرمان بشن، دلشون بخواد از یه قهرمانی تبعیت کنن. حتی قهرمان خواها هم دلشون بخواد یه قهرمانای دیگری باشه که اینا قهرمانی خود رو با او تطبیق کنن. قهرمان اسم عربیش میشه امام، یعنی انسان ذاتن و فطرتن امام خواهه، الگو خواهه، حجت خواهه. خب گفتیم که عالم خلق و فیزیک کلش به منزله یک زورق در یک دریای نامتناهی. خدا میگه این زورق رو که میخواستم خلق کنم قبل از زورق امام آفریدم، بعد از زورق هم امام آفریدم، امام دارم. میگه الحجتو قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. حجت تو این دریا قبل از این است که زورق بیاد و بعد از این است که زورق از بین بره و همراه زورقه. یعنی چی؟ یعنی حجت و امام که خدا برای ما آفریده است باید یه جوری باشه که همیشه جزء دریای امر باشه، دریا نامتناهیه، و چون قبل از زورقه و بعد از زورقه و با زورقه، یعنی تسلط بر زورق داره. الان شما تو جیبتون فرض کنید که یه موبایل دارید، شما قبل از موبایلید، بعد از موبایلید، همراه با موبایل هستید، مسلط بر موبایل. ببینید این روایت امام علیه السلام در کتاب اصول کافی، الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. ما تو این آلبوم جلد دوممون امامت محبوب که خلاصه کتاب کافیست، این روایات رو آوردیم و ترجمه سلیس و روان هم کردیم. حجت قبل از خلق، همراه خلق و بعد از خلق هست. چرا؟ جالبه که همونطوری که در عالم فیزیک بچه که متولد میشه قبل از این که گرسنش بشه شیر مادر رو بخواد، شیر تو سینه مادر میاد و تا پایان دو سالگی که دیگه احتیاج نداشته باشه بازم مادر شیر داره. خدا اینجوری ارحم الراحمینه، خدا حکیم لایزاله ولم یزله. لذا انسان قبل از این که به دنیا بیاد، قبل از این که خلق بشه، قبل از این که آفرینشی باشه، خدا حجت خلق کرده، امام آفریده. البته امام نه به بدن فیزیکی، نه به وجود مادی و جسمانی، بلکه به وجود نورانی و روحانی. حالا این یه بحث دیگه است، اونو باز نمی کنم. عرضم کلش اینه، انسان قبل از اینکه تشنه قهرمان بشه و دنبال قهرمان بگرده، خدا براش قهرمان رو آماده کرده. مثل این شهرکایی است که یه شهرکایی رو می ساختن قدیما، اول ساختمان ها رو می ساختن، سفکاری، اسکلت بندی، عرض کنم که نازک‌کاری، همه کارا رو می کردن، بعد خیابون کشی می کردن. اما کسی برنده است در شهرک سازی که اول آب لوله کشی، تلفن ها، برق ها، خیابون کشی، جدول بندی، پارکش هم درست کنه، بعد ساختمان ها رو بسازه. کدومش بیشتر میخرن؟ دومی رو. برای اینکه انسان طالب اینه. خدا قبل از این که ساختمان و اسکلت بسازه خیابون کشی کرده، راه رو مشخص کرده و برای ما حجت آفریده. اینم دو تا مطلب. مطلب سوم این است که ما در تمامی ریزکاری های زندگیمون هم نیازمندیم، هم در جستجوی امام هستیم، هم نتیجه جستجوگری و تبعیت و تقلید از امام رو در زندگیمون به خوبی میبینیم. خب یه اصطلاحی رو بهتون توضیح بدم بعد روایت رو بخونم. واقعا گاهی آقایون من فکر میکنم که این علمای سنی، مردم معمولی سنی که بیچاره ها مستضعفن، هیچی، اصلا ما با اونا بحث نداریم. اون علمای منصفی هم که اومدن با انصاف مطالعه کردن به حقایق رسیدن، خدا رحمتشون کنه، پدرشون رو بیامرزه، چه اونایی که رسیدن به انتها شیعه شدن، چه به اونایی که در حال تحقیق بودن مردن، چون در حال تحقیق بودن انشاءالله پیش خدا معجورن. صحبت در اون علما و دانشمندان و مفسرین و محدثین و مورخین نیست که از اهل تسنن بودن، حق را دیدند، شناختن، زیر پا گذاشتن. خیلی روشنه این. یک واژه‌ای هست در قرآن کریم به نام عرش، الرحمنو علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش مستولی است. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی هم داره، البته عرش بزرگتر از کرسی. بازم در آیات دیگه واژه عرش داریم که در اون واژه یکیش اینه، و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیتون، و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیتون، به دوش میبرند عرش پروردگارت را در اون روز 8 نفر. این یکی از اون جاهاست که واژه عرش اومده. عرش چیه؟ همون دریاست، همون زورق، کلشو میگن عرش. حاصل روایت اینه. روایت، حالا آیه رو دقت کنید، مخصوصا اینو توضیح دادم که این آیه معلوم بشه. و یحمل عرش ربک، ای پیغمبر، عرش پروردگار تو را به دوش میکشند و حمل میکنند، یوم ازن، در اون روز، حالا هر روزی که هست، ثمانیتون، 8 نفر. منظور از عرش چیه؟ همون دریا هست که عالم امره، همون زورق هست که عالم فیزیکه. یعنی عالم فیزیک و متافیزیک 8 پایه داره. معمولا ساختمان‌های معمولی 4 پایه داره، اما این عالم هر چی خدا خلق کرده 8 پایه داره. این تمام خلقت عالم و عالم امر و عالم خلق روی 8 پایه است. پایه ها چی هن؟ محمد ابن مسلم، اسمشو شنیدید؟ خیلی معروفه. محمد ابن مسلم یکی از راویان درجه اول معتبر و از شاگردان امام باقر به امام صادق علیه السلام هست. خیلی معتبره، خیلی معروفه. آیت الله العظمى به توان چنده؟ از جنرال های دربار اهل بیته، خیلی دانشمنده، صاحب تزه، تز داره، حرف جدید داره. اینجوریه محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام، ابا جعفر کیه؟ امام باقر. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی قول الله عز و جل الذین یحملون العرش و من حوله، یا یه دیگه است، اونایی که حامل عرش و حول عرشن، یعنی عرش رو دوششونه. قال، امام باقر فرمود، یعنی به معنای قصد میکند، معنا میکند، قصد میکند، قصد خدا اینه، یعنی محمدن و علیاً و الحسن و الحسین و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صلوات الله علیهم اجمعین. این 8 ستون عرش خدا هستند، یعنی همه آفرینش خدا روی دوش این 8 نفر است. روایت بعدی رو بخونم بعد توضیح بدم. محمد ابن بابویه قمی، یه اسم دیگه چیه؟ شیخ صدوق. مردم به زیارت شیخ صدوق بروید، امام زمان ارواح نافده اونجا رفت آمد کردن و خاصی حضرت رو در اونجا زیارت کردن. محمد ابن بابویه در کتاب اعتقادش میگه و اما العرش الذی هو العلم، که دانش خداست، دانش خدا یعنی آفرینش خدا. اینا یه حلقات به هم پیوسته ای داره که باید در یه فرصت دیگه بگم. فحملته 4 من الاولین و 4 من الاخرین. حاملان عرش 4 تا از قبلی هستن، 4 تا از بعدی ها. و اما فعمل 4 من الاولی فنوح و
و ابراهیم و موسی و عیسی و اما الاربعه من الاخرین فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیه اجمعین.
یعنی چه؟
یعنی تمامی آفرینش خدا از عالم امر تا خلق، از زورق تا دریای نامتناهی، روی دوش 8 نفره: نوح و ابراهیم، موسی و عیسی، پیغمبر اکرم علی و امام حسن و امام حسین. امام حسین همچین کسیه. امام حسین که قبل از آفرینش ما بوده، یعنی خدا آفرینشش رو این چارتا، اون چارتا ستونی که قرار داده همه آفرینش رو سر اینا گذاشته، رو دوش اینا گذاشته،
عبارتند از آخرینشون امام حسین علیه السلام، ستون 8، پایه 8 آفرینش عالم امر و عالم خلق، وجود نورانی امام حسین علیه السلام. امام حسین حامل عرشه. وقتی امام حسین حامل عرشه، این مردم خیلی سخته که بگیم امام علیه السلام علم اولین و آخرین رو داره. یک کمال اینه که ایشون کمالات برتری را در هنر بلدن. هنر برتر از این داشتن کمالات اینه که ظرفیت داشتن این هنر رو داره، بی خودی خرج نمی کنه، با هنرش تو سر کسی نمی زنه، از هنرش خوب استفاده می کنه، به خاطر اینکه این هنرمنده و دیگری نیست اونو تحقیر نمی کنه، همه جا بی خودی سخن نمی گه، ظرفیت داره. بچه ها رو دیدی از مدرسه میاد، وقتی میاد در آستانه، در هنوز کفششو نکنده، مامان اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، ظرفیت نداره، نمیتونه نگه داره همه معلوماتی که امروز پیدا کردی، اتفاقاتی که افتاده، بخواد همون دقیقه بگه ما اینجوری هستیم نسبت به مسائل غیبی. خدا خیلی لطف کرده به ما، خیلی مسائل رو نمیدونیم، اسرار مردم رو نمیدونیم، اگر میدونستیم خیلی بد بود، ظرفیتشو نداشتیم. اما وقتی پسر میره دبیرستان، میاد میبینه یه خود گرفته است. چیه پسرم؟ هیچی مادر، یه خود خستم، حالا اتفاقاتی افتاده، حوادثی اتفاق افتاده، اما نمیگه. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز میذاره در موقعیت مناسب میگه، ظرفیت داره. خدا این علم بی نهایت را باید به ظرفی بده که ظرفیت نگهداریشو داره. علم اول ناخرین داره. وقتی این بیچاره ننه مرده ها وهابی مسلکانی که الف اسلام را نمیفهمند، تا تمت اسلام، میگه که امام حسین علیه السلام اگر علم غیب داشت، چرا روز عاشورا اصلا اومد عاشورا؟ اصلا امتیاز امام حسین اینه. اگه امام حسین یه نگاه میکرد، یه اشاره میکرد، یه اراده میکرد، همه اینا دود میشدن. اما ظرفیت داره، همه کار میتونه بکنه و کرده. تو همون عاشورا یه کاری کرده که کلید همه کاره. شب عاشورا، موقعی که بقیه رفتن، دنیا طلبها، دنیا پرستا، اونهایی که برای مطامی اومده بودن، نمیخواستن کشته بشن، رفتن، وقتی خالص شدن، همه شدن همه طلای 24 عیار ناب، گفت حالا بیاین نگاه کنیم، این همه کاره، این همه قدرتشه، قدرت دیگه، علم دیگه. گفت نگاه کنید، همه نگاه کردن تا قعر منازلشون رو، تا اشکافای منازلشون رو، لوسترای منازلشون رو در بهشت از لای انگشت امام حسین دیدن. دیدن که بریر و خزیر و نمیدونم زهیر و اینا شب عاشورا با هم دیگه شوخی میکردن، با هم میگفتن و میخندیدن، حالا به تعبیر ما البته جوک نبوده، جوک به این معنا، فکاهی میگفتن، میخندیدن، سر به سر هم میذاشتن، شب عاشورا همه میدونستن دیگه کشته میشن. امام حسین هم فرمود که اینا با من کار دارن، به فردا هممون تا بعد از ظهر، تا 2-3 بعد از ظهر همه کشته میشیم. مال ظرفیته، مال علمه. امام حسین امتیاز اولش این است که همه چیز داره، اما ظرفیت نگهداریشو داره. خیلی چیزا میدونه. ما اگه میخوایم شیعه بشیم، باید ظرفیت داشته باشیم. یکی از ظرفیت ها اینه، راجع به کسی چیزی میشنوی، لبتو بدوز، قدرتی پیدا کردی، خودتو کنترل کن. ما یه با یه پیرمردی 40 سال تقریبا زندگی کردیم، 35 سال زندگی کردیم و میدونستیم خیلی از چیزا رو بلده، دم نزد، پیش خصوصی ترین. این ظرفیته. اما من یه خوابی ببینم که در اثر امتلای معده باشه، یه خوابی ببینم، یه چراغ روشن بشه، سعی میکنم بالاخره برای خودم یه مغازه درست کنم. خیلی مهمه ها.
علم اولین و آخرین امام حسین علیه السلام داره.
کلیدم دستشه. سویچ آن، سویچ آف.
خودش سویچ رو آف میکنه، خاموش میکنه که نبینه. امیرالمومنین در سحر روز 19 خودش سویچ رو آف کرد که نبینه.
خودش مثل بشر معمولی، یعنی پرده رو جلوش میندازه که نبینه. مثل اینکه الان من اینجا وایسادم، یهو دستم اینجوری کنم شما رو نمیبینم. دست خودمه، کاری نداره که دستم اینجوری میکنم شما رو نمیبینم. میتونم دستم رو کنار بزنم شما رو ببینم.
این قدرت امام حسین علیه السلامه. شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی کسی که خیلی چیزا داره اما ظرفیت نگهداریش هم داره. شیعه یعنی چی؟ یعنی شیعه یعنی کسی که رهبرش، امامش دوتا کمال داره. این دوتا کمال یاد گرفتین؟ همه چی داره، مهمتر از همه چی داره که ظرفیت داره.
یه بابی داریم در کتابهای حدیث، از جمله در کتاب غیبت نعمانی. غیبت نعمانی رو خیلی من دوست دارم. جلد 4 کتابم هم، جلد 3 کتابم از غیبت نعمانی نوشتم. انشاءالله خدا توفیق بده برای نیمه شعبان در بیاد. حیات محبوب. این غیبت نعمانی یه فصلی داره به نام فیسون سر آل محمد صلی الله علیه.
خیلی وقتا ائمه به یکی میرسن، چرا این حرفو به فلانی گفتی؟ اون نمیکشه، نمیفهمه، تحملشو نداره.
بعض وقتا اینجوری تعبیر میکنن، گفتن سخنان عمیق اعتقادی به کسانی که کشش ندارن مثل این است که در را در گردن خنزیر بیاندازی. حروم میشه، نگو اینا رو. برای اینا همین ابتدایی ها نخود کشمشو بگو. نه اینکه دردیم ما چیزای غیر معقول داریم، همه اینا پایش عقله، همه اینا پایش 2 تا 4 تاست، ولی نمیفهمه. برای بچه کلاس اولی که هنوز نمیدونه 2 ضرب در 2 مساوی با 4، نمیشه ریاضیات عالی دانشگاه رو گفت.
لذا ظرفیت خیلی مهمه. این ظرفیت هم توحیدی است هم اخلاقی است.
اخلاقی یعنی چی؟ یعنی که خیلی چیزا میدونه، کنترل میکنه. آدم خیلی ضربات بهش وارد میشه، کنترل میکنه. خیلی ناراحتی ها بهش وارد میشه، کنترل میکنه. که دیشب یه بعدشو در ضمن آیه و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا به عنوان صبرو عرض کردم. شیعه یعنی اینی که خیلی چیزا داره، کنترل داره. یکی از مظاهر این که آدم این کمالو داشته باشه، خیلی چیزا داشته باشه، خودشو بتونه کنترل بکنه اینه. بعضی اینجوری هستن، تا دیروز پیکان داشت، یه مرتبه 2 معامله، 2 مسافرت به دبی، خدا خواست یه مسافرت به نمیدونم کجا بودی؟ چین. یه نمیدونم نمایشگاه تو آلمان، چون چین اخیراً یه نمایشگاهی بود مسکی تموم شد. چند نفر از دوستان ما اونجا بودن، الحمدلله اونجا چند تا قرارداد معامله فروش جنس خرید جنس، خدا خواست پیش بره. کند،
ظرفیت نداره. قبلا همچین حاج آقای حسینی تو رو خدا ما را دعا کن، ما خیلی به دعای شما احتیاج داریم، چی کار کنم که روحیم بهتر بشه؟
الان از اون موقعی که وضعش بهتر شده یه زنگ به ما نزده که من چی کار کنم که آدم بشم.
اصلا شما نمیدونین این نداشتن ظرفیته.
از بچگی اگه تمرین کنید اون وقت این میشه. من خودم خب قبل از این 23 سال با خیلی دوست بودیم، پیش رفته الحمدلله اونا افرادی بودن لیاقت داشتن، خدا خواست به یه جاهایی رسیدن. در یه جلساتی همدیگر رو دیدیم،
انگار همدیگر رو نمیشناسیم.
اما نادر افرادی کسانی هم بودن که اونا رو دیدیم،
انگار به هیچ جا نرسیده.
خیلی مهمه
ظرفیت،
آدم بتونه تحمل کنه، یعنی براش فرق نداشته باشه یا خیلی کم فرق داشته باشه. دیروز پیکان داشته، امروز نمیدونم اوپل کورسا سوار شد. حالا من میگم اوپل کورسا، شما بگو لیموزین، شما بگو عرض کنم که اون بنز چی الگانس خیلی فرق میکنه. تا دیروز مثلا میگم من قم بودم، طلبه بودم، یه 5 تا رفیق داشتم، حالا اومدم آقای یه شهری شدم، 1000 نفر دست منو میبوسن. آدم خودشو گم نکنه، همون باشه. این ظرفیت رو باید از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم. خیلی حرفه. امام ما، الگوی ما، قهرمان ما دوتا کمال داره. یک کمالش اینه که عالم امر و خلق، یعنی اون دریا که مثال زدم و اون زورق رو دوششه، هشتمین ستونه، پیغمبر است و علی، حسن است و حسین، عیسی هست و موسی و ابراهیم و نوح، اینا حاملان عرشن. عرش یعنی تمام علم خدا، نه تمام علم خدا، یعنی خدا بیشتر از این نداره، تمام علمی که خدا تجسم کرده، خلق کرده، آفریده، چون آفرینش علم خداست نه معلوم خدا. این یه دقتی داره که الان فرصتشو ندارم. تمام آفرینش علم خداست، اینا حاملان علم خدا هستن. اما اینقدر اینا ظرفیت دارن، الان ما رو که نگاه میکنه سویچ رو یواشه که تو جیبش تق میزنه، تمام فیها خالدون منو تا همه نسلمو تا قیامتو همه گذشتمو از ابتدای آدم ابوالبشر میخونه، میبینه من چی کاره هستم، ولی بازم به پای من پا میشه، بازم منو بغل میکنه، بازم به من محبت میکنه، بازم منو دعا میکنه، بازم منو تحویل میگیره. ببین چه خبره. کیه این امام زمان؟ این امام زمانی که حامل عرشه، ببین کیه؟ با تمام بدیهای ما، با تمام بدیهای ما، بازم ما وقتی بهش میگیم السلام علیکه یا بقیت الله، میگه ابا علیک السلام، شیعه من، محب من، دوست من، دوستدار من. خیلی ظرفیته، خیلی صبره، خیلی تحمل. بچه ها اینو شما بدونید، شما بچه ها جوان ها رو خیلی امام زمان دوست داره، دخترها هم جوان ها رو شما خیلی دوست داره، چون میتونید خیلی خوب بشید. خدا شاهده یه دختر وقتی چادرش کنار میره، یه آرایش میکنه، یه نامحرم میبینه، مثل یه تیریست که به قلب امام زمان علیه السلام میخوره. اما در این حال تمام که میشه، ما ها اینجوری هستیم، تا یه بد حجاب میریم آی خدا لعنتت کنه، آی فلان. اما اینجوری نیست، شب میره نماز شب میخونه، الهی العف، الهی العف، استغفار میکنه، اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، خدا اینا شیعیان ما هستن، گناهانی که به تو مربوطه ازشون بگذر، گناهانی که به ما مربوطه ما از حقمون گذشتیم. چیه این؟ ظرفیت دیگه، تحمل دیگه. امام حسین علیه السلام همچین تحملی داره. امام حسین علیه السلام اگر در شب عاشورا نفرین کرده بودن، تمام اینا دود می شدن. همونطوری که برای اتمام حجت، برای کسانی که خاص دشمنی کردن، حضرت نفرین کردن تو مقاتل ها، همشون دچار عذابهای دنیوی شدن که خوبم نشدن. یکی برس گرفت، یکی پیسی گرفت، یکی نمیدونم لال شد، یکی اصلا عجیب غریب و میخواستن این کارو میکردن. اما اینقدر امام حسین علیه السلام ظرفیت داشتن و اینقدر محبت داشتن تا آخرین لحظات. عجیبه بابا، شما اینجوری هستین، خدای نکرده یه کسی بیاد یه سیلی در گوش پسر شما بزنه، حالا حالا دست بر نمیدارین، رضایت نمیدین. اما امام حسین علیه السلام همه کسانشو کشته بودن، بازم ایستاد گفت مردم بیان از خدا بترسین، مردم به سوی خدا بیاین، منو میشناسین؟ باز خواست اتمام حجت کنه. چرا اتمام حجت کرد؟ برای اینکه شاید یه نفر دیگه هدایت بشه، یه نفر دیگه توبه کنه، یه نفر راهنمایی بشه. مردم منو میشناسین؟ آیا من حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم. و اون حرفا، این امام ماست که ما باید ازش تبعیت و تقلید بکنیم.